الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که یجوز و تبرع به اداء دین الغیر، جایزه که یک کسی متبرعا دین دیگری رو پرداخت کنه، چه اون آقایی که ما از طرفش تبرع میکنیم زنده باشه و چه مرده باشه، چه اذن بده و چه اذن نده. فرمایش مرحوم آقای خویی رو در دیروز مطرح کردیم. ایشون معتقد بودند که تبرع از دیگران چه در عبادات و چه در معاملات خلاف قاعده است و ایشون گفتن قاعده اینه که ما نتونیم متبرعاً از طرف دیگری پرداخت کنیم. استدلال ایشون هم این بود که اون چه که شما میدید صغرا و مصداق اونی نیست که بر ذمه این آقاست. فرمایش ایشون رو عرض کردیم، رسیدیم به ادله. ایشون گفتن ما از این قاعده در خصوص باب دین رفعیت میکنیم به جهت ادله خاصه. ادله که ایشون ادعا کردن یکیش سیره عقلا بود و دیگریش روایات خاص بود. اما اون روایات خاص باب سی از ابواب دین و قرض رو میخوندیم، روایات اول بودیم، سند روایات رو بررسی کردیم، رسیدیم به متن روایت. ان ابی جعفر علیه السلام قال ان العبد لا يكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا. گاهی وقتا یه فرزندی نسبت به پدر مادرش در زمان حیاتشون نیکوکاره، بعد اونها فوت میکنن، اونایی که فوت میکنن این آقا پسر دو تا عمل رو انجام نمیده، یعنی دو تا ترک فعل داره. ترک فعل اولش اینه که لا یقضی عنهم الدین، بدهی اونها رو پرداخت نمیکنه، دینشون رو پرداخت نمیکنه. ترک فعل دومش اینه که لا یستغفر لهم، برشون استغفار نمیکنه. فیکتبه الله عاقا، این که بار بوده، نیکوکار بوده، خدمت میکرده، خداوند متعال این رو عاق می نویسد. و انه لیکون فی حیاتهما غیر بار بهما، در حیات پدر مادرش غیر بار بوده. فاذا ماتا، وقتی اونها می میرن، قضا عنهما الدین و استغفر لهما فیکتبه الله بار را، دیونشون رو پرداخت میکنه، براشون استغفار میکنه، خدا هم این رو نیکوکار به پدر مادر می نویسه. قال و قال ابو عبدالله علیه السلام ان احببت ان یزید الله فی عمرک فسر ابوک، اگر دوست داری که خدا عمرت رو طولانی کنه پدر مادر تو خوشحال کن. و قال البر یزید و فرز، حضرت فرمودن کار خوب روزی رو زیاد میکنه، بر به هر کسی موجب زیاده در رزق میشه، بر به پدر مادرم موجب ازدیاده در رزق میشه. نه یزید و فررزق، قال البرو یزید و فررزق. آره اون که آره، من خواستم بگم که این البرو یزید و فررزق اختصاص به ابوین نداره، ابوین مصادیقشن، ولی گفتن این احببت ان یزید الله فی عمرک فسر ابوک و قال البرو یزید و فررزق. بسیار خوب. البته این روایت از جهات مختلفی محل تأمل، یعنی خوبه. یکی این که اولا آق در برابر باره، یعنی میگن آق می شود در برابر باره، یعنی هر کس غیر بار باشه یعنی آق به والدینه. پس آق در بعضی از مفاهیم روایت یعنی غیر بار. نکته دوم اینه که آق والدین بودن به معنای نفرین کردن و لعنت کردن اونها نیست. همین که شما احسان به اونها رو نکنید آق دید، ولی اونها هم هیچی نگن. ممکنه پدر مادری خودشون نسبت به این قضیه نه لعن کنن نه نفرین کنن نه چیزی بگن، اما همین که شما احسان بهشون نمی کنید در حکم آقه. حالا این اون مواسه اخلاقی است که به هر حال آق در روایت به چه معنای اطلاق میشه. آق در برابر بار غیر بار همون آقه قرینه دوم شمه. حالا اون خیلی اونی که محل بحث ماست اینه که فلا یقضی عنهم الدین، اون فرزندی که دین پدر مادرشو نمیده این آق پدر مادرش میشه. سلام علیکم. خب فلا یقضی عنهم الدین، پس ما میتونیم متبرعن دین دیگرانو بدیم؟ اگر میتونیم متبرعن دین دیگرانو بدیم، پس از این قاعده ای که آقای خوی ادعا کردن خلافش در باب دین اثبات شده است. خب ممکنه بگید فلا یقضی عنهم الدین، از مال خودشون بده، به وصیت اونها بده. فلا یقضی عنهم الدین یعنی فرزندی که میدونه پدر مادرش مدیونن و پدر مادر وصیت کردن و مالی گذاشتن، ولی این به وصیتشون عمل نمی کنه، چون فرد تبرع بود دیگه، یعنی ما بیام از جیب خودمون دین اونها رو بدیم. ممکنه بگید این روایت نداره که از جیب خودش دین پدر مادر رو بده، لعل این ناظر به اون فرزندی باشه که به وصیت پدر مادر در پرداخت دین عمل نمی کنه. اونا وصیت کردن گفتن دین داریم اموالی هم دارم، اینو نمیده. خب قرینه ای بر این تغییر در روایت وجود نداره، خصوصا که بعدش هم ولا یستغفر لهماست که به هر حال یعنی نشون میده که داره احسان میکنه. و الا اگر فرزندی به وصیت پدر مادرش عمل کنه شاید نگیم باره به اونهاست، یعنی وظیفه‌شو عمل کرده، خصوصا کسی که خودش پذیرفته که وصی پدر مادرش باشه. البته آره، یعنی من میخوام بگم در فرضی که وصیت کردن و وصی باشه، که در غیر اونم اگه اموالی داشته باشن که اصلا حق تصرف نداره. من بعد وصیت یوسی بها، در یه جا یوسا بها او دین، یعنی اصلا ماترک رو بعد از دین. خب ولی ممکنه که پدر مادر مدیون باشن، ماترک هم داشته باشن، ورثه ماترک رو تقسیم نمی کنن، دینم نمی دن، زن خونه رو انداختن، این مغازه رو گذاشتن، یعنی نه تصرف در ماترک نکردن. میخوام بگم این که ما حمل کنیم روایت رو به اونجایی که از مال خودشون میخواد بده، اولا اونجا که وظیفه است تقریبا میشه گفت که بر رو احسان نیست، چون داره به وظیفه عمل میکنه، و ثانیا تقیید بلا وجهه و به قرینه لا یستغفر لهما، یعنی یک کاریست که داره احسان میکنه، و همچنین قرینه تعبیر به بار بودن. حالا ظهور نداره، چون وقتی شما بخواید دین رو بدید باید انهما بدید دیگه، یعنی مال اونا رو هم میدید باید به عنوان دین بدید. این دلالت بر این میکنه که حتما در اداء دین نیت اداء دین لازمه، یعنی شما هر وقت دین دیگری رو میدید باید انها بدید، باید نیت کنید که از طرف اون میدن، اما این که از جیب خودش بده. ولی خب ظاهرا ظهورش هم اینه که فلا یقضی عنهما، چون قرار بار باشه دیگه، یعنی احسان بکنه. احسان اونجاییست که شما از جیب خودتون بدید دیگه، نه از مال پدر مادر. خب از این دلالت میکنه که ما میتونیم متبرعاً دین دیگری رو پرداخت کنیم. البته این خصوص پدر و مادره و ما قراره که تعدی کنیم، میخوام بگیم متبرعاً دین هر کسی رو باید بدیم. این یکی خصوص پدر مادره، یکی بعد از موته. یعنی ما بحثمون اینه که متبرعاً چه در زمان حیات چه در زمان ممات، درسته؟ و فرقی هم بین پدر مادر و غیر پدر مادر نمی کنه. خب این روایت اختصاص به پدر مادر رو نمی فهمونه، اتفاقا از تعبیر بار می فهمیم که ما به هر کس که کردیم بری به او کردیم. یکی از مصادیق بر و احسان به دیگران اینه که ما دین او رو پرداخت بکنیم. به هر حال پدر مادر به جهت جایگاه ویژه‌ای که دارن و قضا ربک الا تعبد الا اياه و بالوالدین احسانا گفتن و الا اینطوری نیست که ما متبرعاً از طرف پدر مادرمون میتونیم بدیم، از طرف غیر پدر مادرمون نمیتونیم بدیم. پس به هر حال از این روایت اختصاص به پدر مادر فهمیده نمیشه دیگه. ما عرض کردیم در یه مواردی به هر حال القاء خصوصیت میکنیم، یعنی میگیم این خصوصیتی نداره، از جمله مثل این موارد که ما خصوصیت نمیفهمیم که این اگر در حق پدر مادر بدیم بر، اگر نسبت به غیر پدر مادر این کارو بکنیم بر نیست. مثلا برادر انسان فوت کرده، آدم از طرف برادرش بیاد بده، خواهرش فوت کرده از طرف خواهرش بده. بله بریم خلاف خودم. خب مگر اینکه القای خصوصیت کنیم، القای خصوصیت خودش ظهوره. القای خصوصیت مثلا روایات حج میگه هر کس زاد و راهله داشت این مستطیه، درسته؟ خب راهله یعنی مرکب، مرکب در اون زمان همین اسب و شتر رو از این حرفا بوده دیگه. حالا ما میخوام از اون تسلیب کنیم به بلیط هواپیما. خب شما از راهله چیز میفهمید، خصوصیت میفهمید، یعنی شتر باشه مثلا که خب حالا دیگه به بلیط هواپیما نمیشه تعدی کرد، یا نه الغای خصوصیت میکنید، نید راهله که خلاصه خصوصیت نداشته دیگه، یعنی مرکب، مطلق مرکب. من الغای خصوصیت رو دارم میگم، یعنی ما یه جاهایی داریم که یه عناوینی در روایات اخذ شده که مطمئنن این عنوان مأخوذ در روایات مقصود نظر نیست، و الا اگه ما باشیم و ظهور، خب ظهور این بوده، ولی ما داریم تعدی میکنیم به مطلق مرکب. البته الان هم ممکنه واجب نیست، به خاطر میشه بر. بازم آقه سوال شما خوبه. حالا از ایشون سوالشون اینه که حالا بار رو به همونی که ما گفتیم دلالت داره، ولی به قرینه مقابله، یعنی اگر این کار نکردی تو میشی آق، به هر حال یعنی خلاصه بعد از مال خودت بدی. اما جواب این سوال اینه که بر به پدر مادر واجبه، مثلا بر واجبه و قضا ربکه، قضا ربکه یعنی حکم به تاتی کرده خداوند متعال الا تعبدو الا اياه و بالوالدین احسانا. پس این که اصلا ما واجبه که باره به پدر مادر باشیم، باره به پدر مادر نه که باید از مالشون بدیم، یعنی از جیبمون باید خرج کنیم. البته اگر مال داشته باشن واجب نیست من از جیبم بدم، این درسته. اگه پدر مادری مال داشته باشن واجب نیست که من از جیبم بدم، ولی به هر حال باره به پدر مادر بودن این خودش واجبه. خب ترک واجب بکنیم میشیم آقا. من فتوا بلد نیستم، من فقه بلد نمیدونم از فتوا خب بچه چی شد با فتوا، چه منافاتی داشت؟
دنیا متوفا اخیر متوفا کردنش واجب نیست. واجب نیست. ورثه که می‌خوام اینو واجب.
خب وقتی خودش مال داره که واجب نیست من از جیبم بدم.
خیر، مادرک
نداره. خب مادرک نداره بر واجبه دیگه.
ولی والدین
در والدین واجبه. یعنی شما میخوان تو الغای خصوصیت اشکال کنین یا بار رو؟ سوال اولو جوابشو گرفتید دیگه. ها این سوال دومه. بسیار خب، پس سوال اول جوابش این بود که ایشون میفرمودن که به قرینه آق یعنی عمل واجبه، عمل واجب هم در فرضی است که ما باید از ما ترک بدیم نه از جیب خودمون. جواب دادیم که نه، بر واجبه به پدر مادر و اگر ما این واجب رو انجام ندادیم آق میشه. فرمایش بعدی ایشون که میخوان الغای خصوصیت رو زیر سوال ببرن اینه که خب پدر مادر در زمان حیاتشون هم اگه پول نداشتن من واجبه که از جیب خودم خرج کنم. بعد از فوتشون هم اگر اینها دینی دارن و پولی ندارن، بله من واجب از جیب خودم بدم، اما نسبت به دیگران همچی وجوبی نداره. جواب این سوال اینه که نسبت به پدر مادر وجوب داره، نسبت به دیگران جواز داره. یعنی این که روایت دلالت میکنه وجوب نسبت به پدر مادره، درسته نسبت به پدر مادر خصوصا واجب است، ولی اونی که ما میخوام استدلال کنیم و القاء خصوصیت میکنیم امکان و جوازه. نکنید خداوند متعال، یعنی در این روایت این عمل رو بر نامیدن، این یکی از مصادیق بر است. خب این که از مصادیق بر است در حق غیر پدر و مادر هم این بره، یعنی این چون مصداق بر است، این بر در پدر مادر واجبه، در غیر پدر مادر مستحبه یا جایزه. عرضم روشن شد؟
نه اینجا
عمل رو بیاد گفتن وقتی شخص رو
بار
رو گفتن
ندارن،
این
کمی استدلال خیلی
نه. خب بار گفتن در برابر آخ چون در
نیست دیگه، بار دیگه آخ نیست
در برابر، نه بار یعنی نیکوکار، ولی نیکی که واجبه،
نه در واجبه، اگه واجب عمل رو واجب دیگه بر نیست
دیگه، اطفاقا همون نیکو نیکی کردن به پدر مادر واجبه. نه چون اول باید موضوعش صدق کنه، یعنی اول این باشه احسانه، مثلا و عاشروهن بالمعروف، این باید و بالوالدین احسانا، این باید اسمش احسان باشه. های شما انجام وظیفه میکنید که احسان نیست، خدا میگه نیکی کردن رو من واجب کردم، درسته؟ پس باید موضوعش صدق کنه. حالا اگه موضوعش صدق میکنه، این بر بودن و احسان بودن اختصاص به پدر مادر نداره، در ارتباط با هم است. و الله خب سوال شما خوبه، ما در خب پدر مادر واجب النفقه ما هستن دیگه، اگه پدر مادری ناتوان از پرداختن، اگه مؤثرن و من مؤثرم، بعد اینو پرداخت کنم. آها درست، بسیار. در زمان حیات واجب نیست، بعد از مرگم میام واجب نیست؟ نه به طریق اولا نداره، چون در زمان حیاتش ممکنه که اون متمکن بشه و توانایی داشته باشه، طریق اولا نداره. البته ما هم فتوا نمیدیم، ما از روایت داریم استفاده میکنیم، مطمئنیم فتوا همینه، من چون بلد نیستم. استثناء استثناء. بسیار خب، حالا واجب نیست چه بهت. یعنی ما توضیح چجور دلیل شد؟ آقای خویی فرمودن قاعده‌ای داریم و از اون قاعده در خصوص دین رفعیت کردیم به خاطر این روایات. قاعده این بود که نمیشه، ولی این روایات میگن میشه، ولی در خصوص دین میگن. بله خب، از این فهمیده میشه که استغفار برای والدین مرحوم هم از واجباته، استغفار کردن. و آدم هر خب ما انشالله مقیدیم که بیکاریم ذکر بگیم، تو راه میریم بیکاریم اینا ذکر بگیم، خب چه خوبه که ما به نیت امواتمون حقداران ذکر بگیم، چیزی از ثواب ما کم نمیشه. یعنی مثلا بگیم 70 تا استغفار در روز مستحبه، در روایت داره که پیغمبر با وجود اینکه هیچ گناهی نمی کردن، ولی روزانه 70 بار استغفار می کردن. حالا ما یه 70 بار استغفار رو از طرف والدین مرحوممون بگیم. خب این یه روایت بود. اما روایت بعدی، و عن بعض اصحابنا عن حنان ابن صدیر عن سالم ابن الحنات عن ابی جعفر علیه السلام، خب بعض اصحابنا که معلوم نیست، سالم ابن حنات هم مجهول، روایت ضعیف. قلت له ایجز الولد الوالده؟ قال الله الا فی خصلتین یجده مملوکن فیشتریه فیعتقه او یکون علیه دین فیقضیه ان. میگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم ایجز الولد الوالد، آیا ولد نسبت به والد از چیزی باید خلاصه متحمل بشه؟ ولد نسبت به والد چیزی رو ایجز الولد و الوالده؟ قال الله، ما چیزی رو نسبت به پدر مادرمون متحمل نمیشه الا در دو چیز: اگر فرزندی آزاد است و پدرش مملوک است، باید پدرش رو بخره و آزادش کنه. پس اینجا یه چیزیست که یجز الولد و الوالده. او یکون علیه دین فیقضیه ان، یا پدر مدیون و بدهکاره که فرزند باید دین پدرش رو قضا کنه. اینم مستند دیگه بر اون فتوایی که شما نشنیدین. پس به هر حال در دو چیز فرزند جور پدر رو میکشه. من یجزی رو اینطوری معنا کردم: یوم لا یجزی والدون ان ولده ولا مولودون هو جازن ان والدهی شیئا. یجزی یعنی چی؟ یعنی جور کشیدن. ایجز الولد و الوالده، ولد از والدش چیزی رو جور میکشه. حضرت فرمودن در دو مورد جور میکشه: یکی این که اون مملوک باشه باید اون رو بخره و آزاد کنه، یکی این که بدهکار باشه باید قضا دین کنه. این روایت خصوصیتش نسبت به روایت قبل این بود که روایت قبل نسبت به بعد از فوت بود، ولی این اختصاص به بعد از فوت نداره، هم حیاتو میگیره هم مماتو میگیره دیگه، نداره بعد از مرگشون. ایجز الولد و الوالده. پس اون احتمال که اون اختصاص به مرگ داشته باشه نه زندگی در روایت سالم ابن حنات وجود نداره، ولی بازم روایت سالم ابن حنات در خصوص ولد و والده. البته در روایت حنات والد است، در روایت محمد ابن مسلم والدیه. آیا والد شامل پدر تنها میشه یا پدر مادر میشه؟ اون بحث دیگه است. الان ما چون به این مسئله نمیپردازیم، کار نداریم که ولد والد، منظور از والد فقط پدره، یعنی اگه مادر مدیون باشه جور میکشیم یا نمیکشیم یا نه، الان به اونش کاری ندارم. خواستم میگم این تفاوتم در روایت محمد ابن مسلم و سالم حنات هست که اونجا والدیه اینجا والده. بسیار خوب، ما از روایت محمد ابن مسلم تقریبا نسبت به پدر لزوم رو فهمیدیم نسبت به والدین بعد از فوتشون. اگر فوت کنن و مالی نداشته باشن، فرزند متمکن باشه، بر او واجبه که دین پدر مادر رو پرداخت کنه. خب از روایت سالم ابن حنات هم وجوب فهمیده میشه. ایجز الولد الوالده، آیا فرزند جور پدر مادر رو در امری میکشد؟ حضرت میفهمن در دو چیز جور میکشه. این ایجزی دلالت بر لزوم میکنه، به عبارت دیگه ایجزی دلالت میکنه که این بر ذمه شماست، بر عهده شماست. خب پس اینم دلالت بر لزوم میکنه. اونجا هم از تعبیر آق ما فهمیدیم که دلالت بر لزوم میکنه. پس لازمه که ولد از والد در دو مورد جور بکشه. اما به نظر ما روایت محمد ابن مسلم بر مدعای ما عدل بود از روایت سالم حنات. چرا؟ چون ما از اون تعبیر بار میخواستیم توسعه بدیم. ما میخواستیم همین که امام تعبیر کردن به بار توسعه بدیم که نفس اداء دین دیگری این بره به اوست، و چون بره به اوست در خصوص پدر مادر واجبه، در غیر پدر و مادر یا مستحبه یا جایزه. ولی این تعبیر در روایت سالم حنات نیست. از این جهت ما باشیم و روایت سالم حنات، تعمیم دادن به غیر پدر مادر میشه مشکل. یعنی ممکنه که این روایت رو بگیم حکمیست اختصاصاً در ارتباط با ولد و والد، و از ولد و والد نمیتونیم تعدی بدیم به غیر ولد و والد. به خاطر این روایت سالم حناد علاوه بر ضعف سند، علاوه بر ضعف سند خلاصه به حسب دلالت هم مشکل داره. بله، این اما این روایت یه سند دیگه هم داره و رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن حنان ابن صدیر عن ابی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب محمد ابن یحیی رو که میشناسی ثقه است، احمد ابن محمد هم ثقه است، محمد ابن اسماعیل ابن بزی هم ثقه است، حنان ابن صدیر هم ثقه است. بقی الکلام در پدر حنان، پدر حنان مهمل، ما به این روایت اعتماد میکنیم، توثیق صریح نداره. به خاطر این نقل کلینی نقل قابل اعتماده، پس روایت دوم سند قابل اعتماد داره، الا اینکه بحث در دلالتشه، ولی پدر حنان توثیق صریح نداره. خب این پس ما مشکل سندی رو با نقل کلینی حل کردیم، ولی در دلالت خلاصه تعدی و تعمیمش نیاز به قرینه داشت. مرحوم شیخ هور نسبت به روایت اولا سند دیگه ای نقل میکنن، والذی قبله یعنی کلینی اون روایت قبل رو هم نقل کرده، چون اون روایت قبل رو که از کتاب زهد حسین ابن سعید اهوازی نقل کرد شیخ هور، میگه اون روایت رو کلینی نقل کرده، والذی قبله گفت و رواه الکلینی فلان و الذی قبله عن الحسین ابن محمد ابن علان، خب ثقه است، عن معل ابن محمد. معل ابن محمد رو ما مکرر گفتیم، یه نجاشی میگه مضطرب الحدیث و المذهب، معل ابن محمد رو مضطرب الحدیث و مذهب میدونه، و ما به خاطر تضعیف نجاشی به معل ابن محمد اعتماد نمی کنیم. اما معل ابن محمد رو همینطوری ابن غزائری هم تضعیف کرده، و بعضی ها تضعیفات نجاشی اگر موافقه با تضعیف ابن غزائری باشه، چون میگن این تضعیف رو از ابن غزائری گرفته و تضعیفات ابن غزائری بر اساس یه مبانی است که ما نمیپذیریم، تضعیفات نجاشی در مثل این موارد رو بهش اعتنا ندارن. حالا من فقط مبانی رو دارم میگم، ما که به معل ابن محمد اعتماد نمی کنیم به خاطر اینکه نجاشی میگه مضطرب الحدیث و المذهب. خب البته متأخرین مثل ابن داوود و اینا هم میگن مضطرب الحدیث و المذهب، ولی خب اونا هم یا از نجاشی گرفتن یا از ابن غزالی، البته عموما از نجاشی میگیرن. گاهی وقتا دیدید که دقیقا همون عبارتی که میارن عبارتی است که نجاشی آورده. البته شیخ تا اونجا که یادمه مضطرب الحدیث و المذهب نمیگه، اما توثیق هم نمی کنه. میگه حالا به هر حال ما به معل ابن محمد اعتماد نمی کنیم، قبلا هم گفته بودیم. عن الحسن ابن علی وشا ثقه است، عبدالله ابن سنان ثقه است، محمد ابن مسلم ثقه است. مشکل این سند فقط کی بود؟ آقای معل ابن محمد بود. خب تا حالا به نظر ما دو تا روایت قابل استناد در خصوص کتاب دین بود، مضافاً به این دو روایت سیره عقلایی بود که هیچ دلیلی بر رد و منعش از سوی شارع وجود نداشت، به نظر ما می شود متبرعاً از دیگران اداء دین کرد، البته در اونجایی که اذن بدن، اجازه بگیرید ازشون، که مطمئناً در اونجایی هم که اذن ندن این روایت اطلاق داشت، دلالت می کرد. اما در اونجایی که منع کنن از اداء دین، آیا این روایات دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه؟ اذن عام از سوی شارع، یا که شارع اومده اجازه داده که شما از طرف اونا بدید، اجازه شارع معتبر نیست، اجازه اونا معتبره اگه اذن معتبر باشه. نکنید حرف آقایون، حالا من همین جواب این سوال رو میخوام بدم، عرض کردم که این روایاتی که ما خوندیم اطلاق داشت، چه اذن داده باشن چه اذن نداده باشن، اما در فرض منع صریح و نهی صریح مطلبی رو نگفتن. البته نه دو نوع نهیه، یه نه نهی ارشادی، یه نه نهی مولوی است. البته اینجا منظورمون از ارشادی و مولوی اینه که یه وقت میگه آقا نکنه که یه وقت تو بری پول ما رو بدی، این ارشادیه، یعنی اذیت نکن خودتو، به زحمت نیفت. من از باب ملاحظه شما و به زحمت افتادن شما میگم. پس در حقیقت این مثل نهی ارشادی ماست دیگه. مثلا شما میخواد پول یه آقای رو تو رستوران حساب کنید یا به جایی رفتید و میگه که نه جان ما این کار رو نکنید، قسمتون میده که پول ما رو حساب نکن. خیلی از این موارد این نهی ها نهی ارشادیه. ارشادی یعنی از باب احسان شما، ملاحظه حال شما، امثال این ها میگن که این کار رو نکنید. گاهی وقتا نه، نهی نهی مولویه. یعنی چی؟ یعنی اگه این تو کارو بکنی ناراحت میشم، اذیت میشم. اون روایتی که میگه باررست، یعنی این رو از مصادیق بر میداند، اونجا که نهی نهی مولوی باشه دیگه ظاهرا بری نیست. یعنی بر اونجا ایست که شما به زحمت نیفتید، ولی اگه شما اذیت بشید که بر نیست. بعضی ها گاهی وقتا الطافشون یه جوریست که آدم ها بیشتر اذیت میکنن و خب این که خوبی نیست، این که بر نیست. شاید در مثل اون موارد بگیم مثل این الفاظ بار شامل مواردی نمیشود که شما رو منع و نهی کنن، ولی من نهی رو دو قسم کردم. نکنید اونجا که از باب ملاحظه شما رو آیت حال شما، خب چرا شما باید از جیبتون بدید و اینها باشه، نه بازم بر صدق میکنه. ولی اونجایی که این طرف داره ناراحت میشه واقعا، اذیت از این که شما از طرف او پول بدید دیگه، اگر ما باشیم و روایت محمد ابن مسلم، این دیگه بر صدق نمی کنه. چون بر صدق نمی کنه، اگر قرار باشه که ما به این ادله تمسک کنیم با توجه به این که قاعده خلافشه، نمیتونیم از این دلیل تعدی کنیم به مواردی که بر عرفی و عقلایی نیست. پس اقتصار بر دلیل میکنیم در اونجایی که منع مولوی نکرده باشه. این وجه. اما ممکنه یک کسی مثل آقای خویی بگه که نه، من از این استثناء میفهمم که شارع گفته است در اینجا اون پولی که تو میدی مصداق همونیست که در ذمه منه، من از این ادله چی میفهمم؟ از این ادله میفهمم که شارع گفته که به صورت قهری و طبیعی پولی که شما از جیبتون میدید مصداق اون پولی نیست که بر دین و ذمه آقاست، مصداق اون نیست، ولی من اون رو اعتبار کردم که مصداق اوست. اگه فهمیدیم چه فرق میکنه آقا اجازه بده یا اجازه نده؟ پس چون که ما از ادله استثناء اینو فهمیدیم که شارع اومده این پول رو مصداق او قرار داده، این مصداق او هست. حالا شما خوشتون بیاد یا بدتون بیاد، خوشحال بشید یا ناراحت بشید، در دفاع از مصداق خویی دارم عرض میکنم که بگن ما از این ادله استثناء فهمیدیم که به هر حال این بره دیگه در حق او، حالا که بررس اینطوریه. اما جوابش اینه که ما همچی دلیل تنزیلی نداشتیم که شارع بگه که من در هر جایی اونی که تو از جیبت میدی رو نازل منزله اون پولی کردم که دین بر عهده اون آقاست. روایتی که ما داشتیم عنوان بر داشت، حالا محمد ابن مسلم، و ما از روایت به اندازه بر میتونیم تعدد کنیم و غیر بر رو نمیتونیم تعدد کنیم. نه با امر مطالبه میکنیم، با اذن نه. یعنی او از شما طلب کنه، اگه طلب کرد بله میتونی مراجعه کنی، ولی اگر اذن گرفتی ازش آقا اجازه هست من پولتون رو بدم، اجازه هست، این معلوم نیست بتونی بهش مراجعه کنی، چون او که از شما نخواسته. پس با طلب او باشه میشه مراجعه کرد، اما با اذن اونه. اذن این نیست، در طلب. نه اذن یعنی اجازه گرفتن، نه طلب کردن. من شما نخواستم پولمو بدید، شما خودتون گفتید من با اجازه میخوام پولم بدم. خب یه مقدار دقت نداره، عرفی از باب این که شماها تحمیل کردید به عرف که آقا اذن معناشیه، ولی لولو این قضیه اذن با طلب فرق میکنه. آره، حالا به هر حال اذنی که ما میگیم غیر از طلبه. طلب باشه بله میتونید مراجعه کنید، اذن باشه نه. نه پرداخت لازم به ابراء نیست، ابراء خودش یه عمل حقوقی مستقله. ابراء میتونه با پرداخت باشه، میتونه غیر پرداخت باشه. اصلا شرط لازم نداره، به محض اینکه شما پرداخت کنید و اون قبول بکنه نمیتونه بگه من ابراء نکردم. اصلا براءت به خودی خود حاصل میشه، نیاز به ابراء نداره. خب اگه این باشه معناش اینه که من یه هدیه ای دارم به دائن میدم که او به ازایش برای اون آقا براءت ذمی از مسئله ما خارجه. دیروز هم عرض کردم وقتی شما پولو بدید باز او اختیار داره که براءت ذمی حاصل کنه یا نه. اگر به پذیره وعده ابتدایی دیگه، من یه عقد باشه، این که یه وعده ابتدایی است، ما وعده دادیم به این قصه، ولی این الان عقد نیست. مگر بگید هبه معوضه است، هبه معوضش کنیم، ولی این خارج از بحث ماست. بحث ما اینه که این پولی که شما دارید میدید، این مصداق پرداخت دینه، و چون مصداق پرداخت دینه نیاز به عمل حقوقی ابراء نیست، نیاز نداره رو ابراء کنه. انت و مالک العبی، خب آقایان گفتن انت و مالک العبی یه حکم اخلاقی، یه حکم فقهی نیست. کجا انت و مالک العبی؟ مال ما مال خودمون، مال پدرم مال خودش. چون نیست که پدر در اموال ما حق داشته باشه، چون خودستن مورد روایت نه، یه چیز اخلاقیه. یعنی به هر حال اگه پدرت نبود تو نبودی، اگه تو نبودی اموالت نبود، فسنت و مالک العبی. اگه پدرت نبود که تو نبودی، تو نبودی که اموالت تو نبود، پس تو و اموالت همش مال پدرتون. خب تو فقه هم آخرش آقایون فرمودن یه چیز اخلاقی دیگه، ما یه مسئله فقهی نمیتونیم. به خاطر این پدر ما در اموال ما بدون رضایت ما و اذن ما نمیتونه تصرف کنه، و اگر تصرف بکنه تصرفش غصبه، تصرفش عدوانیه، روز قیامت هم باید جواب بده غصب کرده مال ما رو. یعنی بر اساس این فتوا نمیدن، گفتن یه چیز اخلاقی. سیار خوبم فسر رعبه. خب باشم، به درد بحث ما میخوره دیگه. حالا شما میخوان اون فتوا رو خرابش کنید، اون یه بحث دیگه است، ولی این به درد بحث ما میخوره. و این منافات نداره که عمل واجب هم خب ثواب داره دیگه. ان احببت ان یزید الله فی عمرک فسر. بسیار خوب. خب گاهی وقتا بعضی ها خب ازدیاد عمر و ازدیاد رزق خصوصا خیلی دنبالش هستن، میگن که البر رو یزید و فر رزق، خان روزیتون زیاد بشه احسان کن. اگر تتبع کنیم در این موضوع حتما روایات بیشتری پیدا میکنیم، یعنی در موضوع این که ما میتونیم متبرعاً از دیگری پولشو بدیم حتما روایات بیشتری پیدا میکنیم. البته تو این باب من همه دین و قرض رو خوندم و شاید هیچ روایت دیگه‌ای به چشمم نخورده که بر این دلالت کنه، ولی همینطوری به ذهنم میرسه که در ابواب دیگه وجود داره، یعنی از قدیم الایام، ولی باید تتبع کنیم بیشتر. ولی فکر میکنم که به همین اندازه‌ام که خوندیم کافیست و نیاز به ادله دیگه نیست و این مسئله ثابت است. خب ادامه مسئله ما این بود که وفی وجوب القبول علی من له الدین و جریان الاحکام المتقدم علی لو امتنعن اشکال بالمنع. خب حالا شما متبرعید، دارید میدید، واجبه که دائن از شما قبول کنه. گفتیم واجبه قبول کنه، یعنی اگر شما قبول نکرد دائن میتونید مراجعه به حاکم شهر بکنید و از حاکم شهر بخواد که مجبورش کنه. حضرت های سیستانی میفرمند که اشکال است بلکه منع است، نه واجب نیست دائن قبول کنه. میتونه قبول کنه، میتونه قبول نکنه. میتونه قبول نکنه و بگه که من اصلا از شما طلب ندارم، از آقای فلانی طلب دارم، خودش باید بیاد بده. یا من از طرف فلانی میدم، یا نه خودش باید بیاد به من بده، ضرورتی نداره شما از او قبول کنید. خب وجهش چیه؟ وجهش اینه که نکنید ما چند دلیل بر وجوب قبول دائن مطرح کردیم، ادله‌ای که بر وجوب قبول از سوی دائن مطرح کردیم، آیا اون ادله در اینجا قابل تطبیقه یا در اینجا قابل تطبیق نیست؟ ما عرض کردیم که خب وقتی که مدیون میخواد براءت ذمه حاصل کنه، شما نمیتونید زیر دین نگه دارید. اینجا که مدیون نمیخواد براءت ذمه حاصل کنه، متبرع داره براءت ذمه برای مدیون حاصل میکنه. ما گفتیم اگر کسی میخواد از زیر دین خارج بشه، یه وقت به امر مدیونه، اون قصهش فرق میکنه. به امر مدیون، این در حکم وکیل مدیونه، وکیل مدیون در حکم اصیله، یعنی همون کاری که، ولی نه این به امر نیست، متبرع است، داره میاد میده. خب یه دلیل قبول دائن، وجوب قبول بر دائن این بود که اگر اون میخواد از زیر دین خارج بشه، شما باید این کار رو بکنید. ولی خب فرض اینه که اون که نمیخواد خارج بشه، دیگری داره این کار رو میکنه. یعنی بعضی از اون ادلهی که در اونجا مطرح بود، در وقتی که متبرع میاد این کار رو میکنه، اون ادله نیست. ولی یه دلیل این بود که لعل مدیون مؤثر بشه، لعل مدیون فوت کنه، یعنی شما با قبول نکردن مال خودتون رو در معرض تلف قرار دادید و تلف مال یا در معرض تلف قرار دادن هم جایز نیست. خب ممکنه یک کسی بگه که در اینجا هم قصه از این قراره، ولی اونجا در معرض تلف قرار دادن از این جهت بود که آقایون گفتن بعد از این که مدیون به دائن مراجعه کرد و خواست پول رو بده، اگه دائن قبول نکرد دیگه مدیون، بعضی ها گفتن البته، مسئولیتی بر حفاظت از پول و مال نداره دیگه، چون شما اومدید رد امانت کنید و این آقا امانت رو نپذیرفت، دیگه الان شما مسئولیت امانت داری رو ندارید. البته اختلاف بود دیگه. خب اگر این می بود در معرض تلف بود، ولی در ما نهنفی که مدیون نیومده بگه و پولشو پرداخت کنه که بگیم از این به بعد رفع مسئولیت شد ازش، پس نه او کماکان مسئول است و موظف است و ما مال خودمون رو در معرض تلف قرار ندادیم. اگر استدلال این بود که چون اون دیگه مسئولیتی برای حفاظت و نگهداری و دغدغه پرداخت دین نداره، پس میتونه همه مالشو یه جوری نابود کنه، آتیش بزنه، هر کار دوست داره، این در اینجا باز وجود نداره. پس حالا خلاصه این که آقای سیستانی میفهمن اشکالون، چون اون ادله‌ای که ما در وجوب قبول دائن مطرح کردیم در فرض متبرع یا همش یا بعضیاش قابل تطبیق نبود، اشکالون، ایشون میفهمن بل من اون، چون شاید به نظر ایشون عمده ادله وجوب قبول از طرف دائن در ارتباط با تبرع معنادار نبود، از این جهت در این فرض حکم باللزوم نمیشه که حتما دائم باید بپذیر. این مسئله 987 چی میفهمون؟ و متبرعی داره از قبل او میده، خب بچی؟ اگر متبرعی باشه دیگه ضرورتی به مجبور کردن او شاید نباشه. ها یعنی دائن امتناع کنه؟ مدیون نمیده و متبرعی میده، حالا امتناع دائن رو بحث میکنید یا امتناع مدیون؟ خب حالا میخوان بگین که قبول دائن واجبه و نباید امتناع کنه؟ آه یعنی از باب این که مالش تلف میشه دیگه، شاید اگر تلف مال باشه این چنین باشه. بله در این فرض. اللهم صل علی محمد.